آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند هستی سرشت، خداوند زیبای نیکو سرشت. خانم ها آقایان، همراهان خوب و همیشگی گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان، سلام. صبح زیبای شما به خیر و شادی. در نوبت صبحگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی، من زهرا محمدی با افتخار به همراه دیگر همکارانم از همین لحظه تا پایان گفتارهای این ساعت همراه شما هستیم. خوشحال خواهیم شد که شما هم ما رو همراهی بفرمایید. دوستان عزیز، در همین ابتدا توجه شما رو به شنیدن تلاوت آیاتی چند از کلام نور قرآن مجید جلب میکنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا. وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا. صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردان از آدمیان به مردان از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جینیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیر شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
لحظه های صبحگاهی شما عزیزان به خیر و نیکی. شنوندگان گرامی، امروز یک شنبه است و اما آنچه که همکاران من برای نوبت صبحگاهی رادیو تاجیکی برای شما عزیزان تهیه و تدارک دیدند. بعد از صحبت های بنده شما میتونید تقویم تاریخ رو بشنوید. پس از اون راه رستگاری تقدیم شما عزیزان میشه. پس از شنیدن راه رستگاری تکرار اقتصاد تاجیکستان رو خواهید شنید و پس از اون همکاران من در بخش سیاسی اخبار صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان رو تقدیم حضورتون خواهند کرد. همچنان همراه ما باشید تا پایان بخش صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان. در این لحظه دعوت میکنم تقویم تاریخ رو بشنوید.
یادی خدا، سلام و صبح شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سعیزاده به اتفاق دیگر همکارانم مرور داریم به تقویم تاریخ امروز یک شنبه 18 دی ماه سال 1401 هجری شمسی برابر با 15 جماد ثانی سال 1444 هجری قمری و مطابق با 8 ژانویه سال 2023 میلادی. 1408 سال پیش در روز 15 جمادی الثانی سال 36 هجری قمری به نوشته برخی مورخین جنگ جمل میان سپاه امام علی علیه السلام و گروه آشوب طلب و فتنگر رخ داد. در این جنگ لشکر اسلام این گروه را که به دلیل عدم تحمل عدالت علی علیه السلام بیعت خود را شکسته و علیه وی شورش کرده بودند شکست داد. رهبری این گروه را که به آنها ناکسین یعنی پیمان شکنان نیز میگویند طلحه و زبیر بر عهده داشتند. آنها برای رسیدن به آمال ناحق خیش ناآگاهان و فرصت طلبان را تحریک کرده و سپاه مجهز برای مقابله با امام علی علیه السلام تدارک دیده بودند. طلحه و زبیر ابتدا با حضرت علی علیه السلام بیعت کردند، اما پس از آن که دریافتند امام علی علیه السلام به خواسته های جاه طلبانه و ناحق آنها اعتنایی ندارد و میان آنها و دیگران تبعیض قائل نمی شود، به بهانه خونخواهی عثمان علیه آن حضرت شورش کردند. طلحه و زبیر ابتدا به مکه رفتند و برخی از افراد مشهور را با خود همراه کردند و از مکه با سپاه و تجهیزات کافی عازمی بصره شدند. امام علی علیه السلام برای جلوگیری از فتنه‌گری های این گروه به تعقیب آنها پرداخت و سرانجام در نزدیکی بصره در جنوب عراق کنونی دو سپاه در مقابل یکدیگر قرار گرفتند. امام علی علیه السلام مصمم بود تا جای ممکن جنگ آغاز نشود و این مشکل به گونه مسالمت آمیز حل شود. به همین دلیل چند روز به مذاکره گذشت، اما با این حال بیعت شکنان که به چیز جز جنگ و رسیدن به قدرت و ثروت نمی‌اندیشیدند و گمان می‌بردند در جنگ بر سپاه امام علی علیه السلام پیروز خواهند شد، جنگ را آغاز کردند. اما برخلاف انتظار آنها سپاه امام علی علیه السلام بر آنها غلبه یافت. ۳۸۱ سال پیش در روز 8 ژانویه سال 1642 میلادی گالیلئو گالیلی دانشمند، منجم و فیزیکدان معروف ایتالیایی در سن 78 سالگی درگذشت و در سال 1564 میلادی در پیزا متولد شد. گالیلی تا سن 19 سالگی به تحصیل ادبیات مشغول بود و پس از آن به فیزیک و ریاضی روی آورد. او با استفاده از عدسی اختراعی ابن حیثم ستاره شناس معروف مسلمان دوربین نجومی برای رصد ستارگان ساخت و به کمک این وسیله ثابت کرد که سطح کره ماه نیز دارای پستی و بلندی های متعدد است و هر کهکشان از مجموعه از ستارگان کوچک و بزرگ تشکیل شده است. گالیله همچنین اثبات کرد که خورشید مرکز منظومه شمسی و ثابت است و سایر سیارات این منظومه از جمله زمین به دور آن می‌گردند. اثبات این موضوع تایید بر اکتشاف ابوریحان بیرونی منجم معروف ایرانی بود که چند قرن قبل از گالیله حرکت زمین به دور خورشید را ثابت کرده بود. پس از انتشار نظریه گالیله درباره گردش زمین و دیگر سیارات به دور خورشید، کلیسای روم این اظهارات گالیله را کفرگویی خان و وی را محاکمه کرد. از این رو گالیله به ناچار تسلیم شد و علی‌رغم گردش زمین به دور خورشید گفته خود را انکار کرد تا زندگیش را نجات دهد. و 116 سال پیش در روز 18 دی ماه سال 1285 هجری شمسی مظفرالدین شاه قاجار مرد. مظفرالدین شاه پنجمین پادشاه سلسله قاجاریه در ایران بود که پس از 40 سال ولیعهدی در سن 44 سالگی به سلطنت رسید. دوران حکومت او برابر با آغاز قیام مشروطه به رهبری روحانیت در اثر ظلم و فساد دربار و فقر و فساد در جامعه بود که در نهایت به پیروزی این نهضت منجر شد و شاه قاجار فرمان مشروطیت را صادر کرد. از آن پس مقدمات تشکیل مجلس شورای ملی و تدوین قانون اساسی انجام گرفت، ولی اجل به شاه مهلت نداد و وی 10 روز پس از امضای قانون اساسی مشروطه در روز 18 دی ماه سال 1285 هجری شمسی برابر با 24 ذی‌قعده سال 1324 هجری قمری در سن 54 سالگی درگذشت. با مظفرالدین شاه در حالی که مردم ایران نیازهای اولی خود را به سختی تهیه می کردند، چندین بار به سفرهای درازمدت اروپایی رفت و قرضها و وامهای زیاده گرفت تا هزینه های خوشگذرانی های خود را تأمین نماید. از این رو کشور بیش از پیش مقروض خارجیان گردید و حقوق مردم بیشتر از قبل پایمال شد و در دوران پادشاهی خود امتیازات زیاده به بیگانگان را اعطا کرد. پس از مظفرالدین شاه فرزند بزرگش محمد علی میرزا به پادشاهی رسید و دوری تازه از استبداد و دیکتاتوری آغاز شد. شنوندگان عزیز ارجمند، مرور بود به تقویم تاریخ امروز یکشنبه 18 دی ماه سال 1401 هجری شمسی برابر با 8 ژانویه سال 2023 میلادی. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم.
از اینکه همچنان همراه هستید با گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس، از شما سپاسگزاریم. راه رستگاری تقدیم به شما عزیزان.
صدای خراسان تقدیم می کند.
راه رستگاری،
برنامه پیرامون اخلاق، معنویت و معرفت بشری در پرتو آموزه‌های الهی.
شنوندگانی عزیز و ارجمند، از بخش تاجیکی صدای خراسان و برنامه راه رستگاری حضور یکایک شما سلام عرض میکنیم و با توکل به خدای متعال و سلام و صلوات بر محمد و آل محمد گفتار را آغاز میکنیم. یاران همراه، همونطور که آگاه هستید این گفتار هر هفته در روزهای یکشنبه و چهارشنبه پخش میشود. اینک در خدمت شما هستیم با نوبت دیگری راه رستگاری. دوستان شنونده، همونطور که آگاه دارید در چند برنامه راجع به موضوع خودشناسی با شما مطلب‌های را مطرح کردیم. در ادامه این بحث‌ها باز هم در خدمت شما هستیم و همونطور که ذکر شد انسان از خودشناسی به خداشناسی می‌رسد. موضوعی با اهمیت و به طور خاص می‌توان گفت یکی از مسئله‌های حیاتی برای هر یک انسان است. باید گفت خداشناسی در واقع مقصد شناسی است و شناخت خداوند و شناخت اینکه انسان می تواند به قرب الهی نائل آید بیانگر استعداد اصلی انسان و غایت وجودی اوست. انتظار ما از خودشناسی منحصر به این نیست که مقصد را به ما نشان دهد، بلکه انتظار داریم مسیر حرکت را نیز با ما معرفی نماید. مسیر حرکت وقتی روشن می شود که بتوانیم افعال مناسب برای رسیدن به مقصد را شناسایی کنیم. کسی که راه را نمی شناسد افعال و روش مناسب برای رسیدن به مقصد را نمی داند. این راه ناشناسی برخواسته از خود ناشناسی است. در همین ارتباط امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام فرمودند و نسبت به خیشتن خود نادان مباش، زیرا کسی که به شناخت خیش نادان است به همه چیز نادان است.
ای
ای امیر المؤمنین، ای شمع دین، ای بوالحسن، ای به یک ضربت ربوده جان دشمن از بدن، ای به تیغ تیز رستاخیز کرده روز جنگ، وی به نوک نیزه کرده شمع فرعونان لگن، از برای دین حق آباد و کرده شرق و غرب، کردی از نوک سنانت عالمی را پرسنن، تیغ الا الله زدی بر فرق لا گویان دین، هر کلامی گفت و وی را می زدی بر جان و تن، ای علی ای بوالحسن، تا جهان خالی نکردی از بتان و بت پرست، تا نکردی لات را شهمات و عزا را حزن، تیغ و ننهادی ز دست و در و ننهادی ز پشت، شاد و باشی شاه دین پرور چراغ انجمن، لاجرم اکنون چنان کردی که در هر ساعتی کافری از جور دین بر خود بدرد پیرهن، مرحبا ای مهتری کز بیم تیغت در جهان، پیش چشم دشمنانت خون همی آید لبن، فرش کفر از روی عالم در نوشتی سر به سر، ناصر دین هدا و قاهر کفر و وسن، ذوالفقارت گر بدیدی کرگدن در روز جنگ، کاه گشتی در زمان گر کوه بودی کرگدن.
باید گفت یکی از مقدمات ضروری خودسازی داشتن انگیزه حرکت است. به عبارت دیگر شناخت مقصد و مسیر به تنهایی کافی نیست، بلکه داشتن انگیزه نیز ضروری است. در توضیح بیشتر آنچه در گفتار امروزی راه رستگاری عنوان شد، صحبت‌های کرم علی رازق‌زاده را می‌شنویم که از آگاهان در مسائل معرفتی است.
سلام، تبریک میگم به شما از اینکه تصمیم گرفتید با خودشناسی خودتون رو رشد بدید، برید به سمت موفقیت و توانگری. من تصمیم گرفتم که بررسی کنم افراد موفق چطور عمل میکنن، چطور رفتاری دارند که اینقدر موفق هستن تو یک حوزه. یک سری از افراد موفق و یک سری از افراد خیر. شروع کردم به اینکه طرز فکر، طرز رفتار آدم ها را بررسی بکنن. چند نفر الگو را تو حوزه‌های مختلف، مثلا تو بیزینس اون کسی که موفق بود، توی روانشناسی اون کسی که موفق بود، تو حوزه سخنرانی اون کسی که موفق بود را بررسی کردن. بدن ما از میلیاردها عصب تشکیل شده، سلول‌های عصبی. وقتی ما داریم صحبت می‌کنیم، این سلول‌های عصبی با همدیگه ارتباط برقرار کردن و یک مسیر عصبی را شکل دادن. این مسیر عصبی رفتارهای ماست، عادت‌های ماست، مهارت‌هایی که بلد هستیم. همچنین ما می‌تونیم از کلاممون تأثیر زیادی بگیریم. ما می‌تونیم جوری با خودمون صحبت بکنیم، چه اون گفتگوی درونی چه گفتگوی بیرونی، که بتونیم رفتاری رو در خودمون شکل بدیم یا تغییر بدیم. NLP یک سری متاپروگرام داره، برنامه برتر، برنامه هایی که در ذهن ما برنامه ریزی شدن از قبل با توجه به تربیتی که داشتیم، محیطی که داشتیم، ژنتیکی که داشتیم، و اون برنامه ها داره الان در ما کار میکنه، مثل یک کامپیوتر که نرم افزارهایی داره و سخت افزارهایی. نرم افزارها حکم اون متاپروگرام ها را در ذهن ما دارند. خیلی خوب، متاپروگرام ها مثل چی؟ مثل متاپروگرام شخصیت، اون چیزی که داره در من کار میکنه. من با توجه به طرز فکرم، طرز عملم و طرز احساسم یک شخصیتی گرفتم و داره در من کار میکنه. متاپروگرام مثل متاپروگرام توجه های من، مثل متاپروگرام های موقعیت جغرافی که مثلا چه چیزی برای من اهمیت داره در انتخاب هایم، افراد برام مهمن، جغرافیا برام مهمه، چه چیزی برام مهمه، زمان برام مهمه. اینها برمیگرده به متاپروگرام های ما، برمیگرده به برنامه های ما. ما میتونیم با متاپروگرام شخصیت به خودشناسی برسیم، ببینیم نقاط قوتمون چیه، نقاط ضعفمون چیه، ببینیم ارتباطاتمون به چه صورت هست، با تیپ های مختلف باید به چه صورت رفتار کنیم، دغدغه‌مون چیه. وقتی که اینها رو بشناسم میتونم اونها رو مدیریت بکنم و خودم رو هدایت بکنم به این سمت که بتونم به توانگری برسم، بتونم به رضایت برسم.
یاران همراه، همچنان با گفتار راه رستگاری از صدای خراسان در خدمت شما هستیم. امید است تا این قسمت از برنامه مورد استفاده و برداشت لازم شما قرار گرفته باشد و از آن برای خود و دیگران همچنین گوشزدهایی داشته باشیم.
دوستان شنونده، شما می توانید از طریق پست الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام، وایبر و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 با ما تماس بگیرید و موضوعهای مورد نظر خود را در میان بگذارید. عزیزان شنونده، شما همچنین می توانید برنامه های رادیوی صدای خراسان را با وارد شدن به سایت رادیوی صدای خراسان گوش کنید و از مهمترین خبرهای روز تاجیکستان، ایران و جهان آگاه شوید. در بخش برنامه ها نیز همه برنامه های صوتی رادیو بارگذاری شدند. ما منتظریم که با مرور سایت رادیو شما پیشنهادها و انتقادهای خود را از هر طریق با ما در میان بگذارید.
و ما یکی دیگر از مقدمات مورد نیاز برای خودسازی، داشتن انگیزه و گرایش برای حرکت به سوی مقصد در مسیر صحیح است. خودشناسی می تواند انگیزه لازم برای حرکت به سوی مقصد را در ما پدید آورد. خودشناسی انگیزه حرکت به سوی مقصد را از آن جهت پدید می آورد که مقصدی که به ما معرفی می کند با خواسته های فطری ما سازگار است. شنوندگان عزیز و ارجمند، گفتار این ساعتی راه رستگاری از صدای خراسان را شنیدیم. در این گفتار نیز موضوع خودشناسی که به خداشناسی می پیوندد را پیگیری کردیم. خودشناسی که انسان از این طریق می تواند به خداشناسی برسد. امیدواریم خدای متعال نتیجه کار ما و همراهی شما را برای هممان مفید قرار دهد. خداوند نگهدارتان.
ای امیر المؤمنین، ای شمع دین، ای بوالحسن، ای به یک ضربت ربوده جان دشمن از بدن، فرش کفر از روی عالم در نوشتی سر به سر، ناصر دین خدا و قاهر کفر و وسن. ذوالفقارت گر بدیدی کرگدن در روز جنگ، کاه گشتی در زمان گر کوه بودی کرگدن. سرکشان را سر به سر نابود و کردی در جهان، تخت هاشان تخت کردی حله هاشان را کفن. هر دلی کو مهرتن در دل ندارد همچو جان، هر دلی کو عشقتن در جان ندارد مقترن. روی جنات الالا هرگز نبیند بی خلاف، لا یزالی ماندن در نار و با گرم و حزن. ای امیر المؤمنین، ای شمع دین، ای بوالحسن، ای به یک ضربت ربوده جان دشمن از بدن، ای به تیغ تیز رستاخیز و کرده روز جنگ، وی به نوک نیزه کرده شمع فرعونان لگن. از برای دین حق آباد و کرده شرق و غرب، کردی از نوک سنانت عالمی را پرسنن. ای به تیغ تیز رستاخیز و کرده روز جنگ، وی به نوک نیزه کرده شمع فرعونان لگن. ای امیر المؤمنین، ای شمع دین، ای بوالحسن، ای به یک ضربت ربوده جان دشمن از بدن، ای به یک ضربت ربوده جان دشمن از بدن.
خب عزیزان شنوندگان، چو شنیدید راه رستگاری بود. در این لحظه تکرار اقتصاد تاجیکستان تقدیم شما خوبان خواهد شد.
اقتصاد تاجیکستان.
با نام و یادی خدا. سلام شنوندگانی گرامی، اینجانب اسفندیار خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم برنامه اقتصاد تاجیکستان را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضورتان میگردانیم. لطفاً تا پایان برنامه ما را همراهی کنید. در برنامه اقتصاد تاجیکستان با بررسی چنین موضوعها خواهیم پرداخت. تغییرات مزدی میانه معاش در دوام 27 سال، دست پیدا کردن تاجیکستان به تکنولوژی های نوی زمین شناسی، پسنداز را با کدام اسعار باید نگاه داشت، پاسخ تحلیلگر، و نرخ ارز در تاجیکستان. وزارت کار تاجیکستان اطلاع داد که معاش و دستمزد میانه در تاجیکستان به 1711 سومانی برابر شده است. وزارت کار، مهاجرت و شغل عالی تاجیکستان در گزارش اخیر خود خبر داده است که از سال 1995 میلادی تا به 1 آگوست سال 2022 در تاجیکستان مزد میانه معاش از 1 سامانی به 1711 سامانی برابر شده، 18 مراتبه با فرمان های رئیس جمهوری تاجیکستان و قرارهای حکومت کشور معاش وظیفوی کارمندان بودجتی زیاد کرده شده است. معاش میانه در سالهای 1995، 2000، 2005، 2010، 2015 و 2020 متناسبا 0.99 سامانی، 15.5 سامانی، 83.5 سامانی، 354.4 سامانی، 878.9 سامانی، 1335 سامانی و 1711 سامانی را تشکیل کرده است. همزمان وزارت کار خبر داده است که به حالت 1 آگوست سال 2022 نسبت به سال 2000 مزد میانه معاش در ولایت مختاری کوهستان بدخشان 123 مراتبه، در ولایت ختلان 130 مراتبه، در ولایت سوخت 119 مراتبه، در شهر دوشنبه 80 مراتبه و در شهر و نواحی تابع جمهوری 57.8 مراتبه زیاد شده است. ذکر گردیده که اگر در سال 1998 اندازه حد اقلی مزد معاش 1 سامان را تشکیل داده باشد، این زمان اندازه آن به 600 سامانی رسیده است. مقامات امور صنعت معدن تاجیکستان تلاش دارند در آینده نزدیک به تکنولوژی بین المللی کوهکنی برای دقیق سازی کندنی های فایده‌ناک دست پیدا کنند. در تاجیکستان در طرح‌ریزی کانها برای استخراج کندنی های فایده‌ناک برنامه میکرومین را جاری کردن می‌خواهند. در این باره در پنجمین کنفرانس بین المللی استفاده برندگانی میکرومین ها خبر دادند. در کنفرانس نمایندگان استرالیا، فرانسه، قزاقستان، روسیه، ازبکستان و تاجیکستان شرکت داشتند. سردار سر اداره گیالوگی تاجیکستان الهام آی محمدزاده قید کرد که در شرایط رشد با سرعت تکنولوژی معاصر، اینوواسیا و رقمی کنونی، نرم افزارهای جدید برای تاجیکستان ضرور است. برنامه میکرومین در ساحه گیالوگی در 100 کشور جهان استفاده می شود. وظیفه و گزینه های آن برای طرح‌ریزی کانها، استخراج معدن و مدل سازی گیالوگی استفاده می شود. این یک روند ساده و سرعت دهنده اکتشاف و استخراج معدن است. آقای محمدزاده افزود این برنامه می تواند به طور روشن گرافیک ها ایجاد کند که به گیالوگ های تاجیک امکان می دهد مشکلات مرکب را حل کنند. قبلا حکومت تاجیکستان به سر اداره گیالوگی تاجیکستان دستور داده بود که کارها را در سمت اکتشاف گیالوگی، گزارش به معیارهای بین المللی، حساب کنی ذخیره ها، استفاده، برقرار سازی و حفظ ذخیره های معدنی سرعت بخشد. سیستم اطلاعاتی استخراج معدن و گیالوگی میکرومین یک پرووایدر مستقل برای صنعت کوهی می باشد. آن حل مکمل را پیشنهاد میکند که از اکتشاف و مدل سازی 3D تا نظارت مینه ها، به نقشه گیری اداره کنی معلومات و تمام دوره استحصالی را فرا میگیرد. سرمایه گذاران باید ضمن مبلغ گذاری به دارایی های خارجی احتیاط باشند، زیرا بازارها در حال حاضر دچار خطرهای زیر ساختاری میباشند. همه روزهایی که پسنداز دارند باید سرمایه خود را با اسعار گذارند که به خطرهای زیر ساختاری دچار نشوند. در این باره به خبرگزاری پرایم تحلیلگری کپیتال میخائیل بسپالوف خبر داده است. به اعتقاد این تحلیلگر کشورهای غربی میتوانند تحریم های را دوباره جاری کنند که تبادل دلار و یورو را دشوار سازد و بعداً باعث افزایش میزان کمیسیه ها در بانک ها شود. این است که کارشناس گفت که دیورسیفیکاسی سرمایه گذاری بهترین وریانت برای آنهایی است که دارایی های زیاد دارند. بسپالوف مشورت داد که سرمایه داران ساختار دارایشان را دیده برایند و حصه آن واسطه که دچار خوفی بیشتر است و حد امکان کم کرده شود. درآمدناکی و خوفهای دارایی در نوبت خود به هدفهای درازمدتی صاحب آن باید موافقت کند. کارشناس هشدار داد که حالا سرمایه گذاران باید ضمن مبلغ گذاری بعد دارایی های خارجی احتیاط کار باشند، چون به گفته او بازارها فعلا در پس منظر بحران زیر فشار قرار دارد و نباید درباره خطرهای زیر ساختاری فراموش کرد. وی گفت فعلا خطر نگاه داشتن پسندازها با دلاری غیر نقدی و یورو افزایش یافته است، زیرا امکان جاری کردن محدودیت های تحریمی وجود دارد. تأکید شد که محدودیت ها می تواند باز هم بر ضد عنصرهای زیرساختاری مالیوی روسیه روانه کرده شود که می تواند مبادله را با این اسعار مشکل کند. حالا به اعلام برنامه توجه شما را جلب می کنیم.
عزیزان، شما می توانید از طریق پست الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره +92 935 875 6735 تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
سالهای اخیر توجه کشورهای دور و نزدیک به خرید محصولات کشاورزی و میوه های تر و تازه و خشکبار تاجیکستان بیشتر شده است. شرایط مناسب آب و هوایی، زمین های مساعد برای کشت و کار و آب های فراوان طبیعی باعث گشته تا کشاورزان تاجیک حاصلی با کیفیت و با طعم مناسب به فرد به دست آورند و این عامل ها میوه های تاجیکستان را در گذشته و امروز بازارگیر کرده است و مشتریان روس و قزاق را از سالها پیش شیفته و مفتون طعم و لذت گوارای خود ساخته است. حالا مشتریان میوه ها و محصولات کشاورزی تاجیکستان رو به افزایش است و به علاوه روسیه و قزاقستان، کشورهای بلاروس و قطر نیز به خرید آنها توجه ظاهر کردند. الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهوری بلاروس در سفر به تاجیکستان و دیدار با همتای خود امام‌علی رحمان توصیه همکاری دو جانبه در بخش کشاورزی را دارای اهمیت زیاد دانست. در این میان چین و هند که توجه ویژه کشورها به میوه و محصولات کشاورزی تاجیکستان را احساس کردند، با هدایت کشاورزان خود به تاجیکستان و اجاره زمین های کشاورزی به کشت و کار در این زمین ها پرداختند تا محصولات و میوه های بازارگیر تاجیکستان را به مشتریان خارجی ارائه کنند. در همین حال کارشناس تاجیک ذوالفقار اسماعیلیان سپردن بخش کشاورزی به دست چینی ها و هندوها را نادرست خواند و گفت که باید این بخش در دست کشاورزان تاجیک باشد و همزمان دولت با هدایت و کمک کشاورزان و توسعه این بخش مساعدت کند و زنده کردن سیستم کلخوز و سوخوز زمان شوروی در شکل معاصر را در بخش کشاورزی توسعه داده. گفت
بعد از اون که مثلا 4-5 سال یا 10 سال چینایی میده در زمین پارید چین فاصل خوب بودید، بعد از اون وقت خدا میدونه اون زمین به خود بیاره و اون فاصل میده. این چیزشان هستن. اگر ما بخواهیم که کشاورزی در پروژکسیون ما واقعا روش بکنه، باید دولت همه این کلخوزهای سابقه برقرار بکنه. بخاطر آن که دولت میتونه کلخوز در سال در اول سال سرمایه‌گذاری کنه از حساب دولت و بعد نتیجهش که تمام شد چونشه برگردانده بگیره.
در همین حال روسیه که مشتری اصلی و دیرینه محصولات کشاورزی تاجیکستان محسوب می شود و در گذشته به خاطری تا اندازه در انحصار داشتن این بازار شرط های پیش می گذاشت و از طریق اداره روسکامنادزور با مشکل زایی در صادرات محصولات کشاورزی تاجیکستان به روسیه این بخش را به ابزار فشار سیاسی تبدیل داده بود، تاجیکستان را مجبور به پذیرش شرط های خود می کرد. همکنون با درک این موضوع که دیگر روسیه مشتری اصلی محصولات کشاورزی تاجیکستان نیست و این بازار را نه تنها در انحصار ندارد بلکه با چنین برخورد میتواند آن را از دست بدهد، شیوه خود را تغییر داده و با سرمایه گذاری و کمک به بخش کشاورزی تاجیکستان میخواهد از این بازار تا حد سود ببرد. با این هدف نمایندگان 26 شرکت روسی 3 سال پیش وارد تاجیکستان شدند و با شرکت‌های کشاورزی و صنعتی ولایت سغد شرطنامه ها بستند. به دلیل فراوان بودن زمینه تولید انواع میوه و سبزیجات به ویژه زردالو در باغهای ولایت سغد، مسئولان شرکت روسی استفاده از دستگاه مخصوصی میوه خشک‌کنی را پیشنهاد کردند که به مراتب بهتر از روش‌های سنتی است. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان نیز در یک صحبتش در ولایت سغد از افزایش صادرات میوه این ولایت به خارج خبر داده گفت
صاحبکاران تنها با شرط براماندن استحصالات به استانداردهای بین المللی جوابگو، تشکیل سرخانه ها و آموزش طلبات استعمال کنندگان بازارهای داخلی و خارجی می توانند ارزش اضافه بلند را به دست آورند. البته مثلا صاحبکاران و تاجران ولایت یسوع در ایسم خیلی کارهای زیاد را به انجام رسانیدند و بست و بند کردن میوه‌های کار کردی میوه را برامانده تا ژاپن امروز نه اینکه کشورهای سابق شوروی بیان که میوه خشک تاجیکستان را صادرات کرده ایستادند. در این روان وارد نمودن تکنولوژی اینواتسیونی با مقصد بلند برداشتن خاص ناکی زراعت و دستهای رسانی پروری و مصنوعی چورا بسیار مهم باشد.
کارشناسان نبود امکانات برای رشد بخش کشاورزی، منابع مالی محدود، کاهش تعداد کارخانه‌های صنعتی تبدیلی و نبود بخش خدمات حمل و نقل را از مهمترین عوامل تلف شدن محصولات کشاورزی در تاجیکستان برشمردند. در بازارهای تاجیکستان این شب روز یک روبل روسی برابر با 14.4 درم، یک دلار آمریکایی برابر با 10 سومانی و 20 درم و یک یورو 10 سومانی و 83 درم معامله می شود. اینک رسیدیم به پایان برنامه اقتصادی تاجیکستان از بخش تاجیکی صدای خراسان. تا برنامه های دیگر شما را به خداوندی بزرگ می سپاریم. خدا یار و نگهدار.
دریا گذشت و رفت، لحظه های شیرین چه زیبا گذشت و رفت، خوب و زشت دنیا چرا یا گذشت و رفت، بگذرد شب و روز که از ما اثر نباشد، بس بیاید امروز که فردا دگر نباشد، بگذرد شب و روز دلسوز خزان ماند و نیامد بهار. خطا رفتم از توبه پشیمان نشد، ای کاش تو چشم خسته من گریه گاهی به کار بسته من، ای کاش فغانم میشنیدی، ای کاش به دادم میرسیدی.
ساعت 5:15 دقیقه به وقت ایران، 6:45 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
تبریک متقابل امام علی رحمان و قاسم جارمت تاقایف و مناسبت 30 سالگرد برقراری روابط دیپلماتیک. پیشبینی افزایش 140 میلیون دلاری قرض خارجی تاجیکستان در سال 2023. و شرکت تیم ملی فوتسال بانوان تاجیکستان در مسابقات قهرمانی کافا 2023. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام عزیزان شنونده، این جانب امیری هستم، گوینده اخبار امروز از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. در این لحظه با مشروع خبرهای این ساعت به طور زنده و مستقیم در خدمت شما عزیزان هستیم. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان و قاسم جارمت تاقایف رئیس جمهور قزاقستان به مناسبت 30 سالگرد برقراری روابط دیپلماتیک به یکدیگر تبریک گفتند. امام علی رحمان در پیام خود به همتای قزاقی و مردم برادر قزاقستان به مناسبت این رویداد مهم در تاریخ معاصر روابط دو کشور صمیمانه تبریک گفت و دستاوردهای دو طرف در جهت تقویت و گسترش روابط دوستانه را مثبت ارزیابی کرد. در این راستا با گفته امام علی رحمان در چارچوب قانونی قابل اعتماد و سازکارهای مؤثر برای تنظیم تعاملات بین دولتی ایجاد شد که روابط دو کشور بر اساس این پایه مستحکم، اصول تزلزل ناپذیری احترام متقابل، اعتماد و مشارکت راهبردی امروز با سرعت بالا در همه زمینه‌ها توسعه می‌یابد. امام علی رحمان در بخش دیگر ابراز اطمینان کرد که مطابق با منافع اساسی مردم تاجیکستان و قزاقستان، دو طرف به ارتقای همکاری‌های عملی متقابل سودمند خود از طریق تلاش‌های مشترک ادامه خواهند داد. تاقایف نیز ضمن تبریک همتای تاجیک خود به مناسبت 30 سالگرد برقراری روابط دیپلماتیک گفت که در طول سال‌های گذشته دو کشور روابط بین دولتی چند جانبه را و سودمند را ایجاد کردند که همواره در روحیه مشارکت واقعی راهبردی تقویت می شود. رئیس جمهور قزاقستان در ادامه گفت گفتگوی باز و با اعتماد در تمام سطوح، توسعه پویای همکاری در زمینه های تجاری و اقتصادی، فرهنگی و بشردوستانه و همچنین تعامل موفق دو کشور در عرصه های بین المللی را گواهی این امر دانست. وی گفت با گشودن نقطه عطف جدیدی در تاریخ روابط دو جانبه، مجددا بر آمادگی خود برای همکاری مشترک با شماره برای رساندن همکاری های قزاقستان و تاجیکستان در سطح بالاتر تاکید میکنم. تاجیکستان و قزاقستان در تاریخ 7 ژانویه سال 1993 میلادی روابط دیپلماتیک برقرار کردند. اعترافات اخیر عضو خاندان سلطنتی انگلیس مبنی بر کشته شدن 25 شهروند افغان با واکنش تند مسئولان و مردم افغانستان همراه شده است.
گفته آدم ها را مثل مهرهای شطرنج از صفحه روزگار محو می کرده. بخش از اعترافات شاهزادی بریده از تاج و تخت انگلیس در کتابی که قرار است ظاهراً به زودی منتشر بشه. شاهزاده هری در خاطراتش گفته وقتی که در افغانستان خلبان بالگرد بوده 25 نفر از مردم افغانستان را کشته است. اعترافات این شاهزاده انگلیس که مدتی است از تاج و تخت جدا شده است به هر نیتی که باشد مردم و حکومت افغانستان را خشمگین کرده است.
ظالم خدا نترس، وقتی که تو یک افغان از بین میبری باز به این راحتی اقرار میکنی؟ کجاست جامعه جهانی؟ کجاست عدالت؟ کجاست حقوق بشر که از او پرسان کنه؟ چرا محکمه نمیشه او؟ چرا محکمه نمیشه؟ محکمه دنیا که تمامش میشنوه ای که به زبان خود اقرار میکنه که ما 25 نفر افغانه از بین بردیم.
اگر شد دولت افغانستان ما اون نفره بیدر به محکمه بین المللی بکشانه که بیدر چرا؟ ای افغانه چی بود؟ ای انسان نبود؟ چرا کشتی؟
چند کشوری که در افغانستان حاضر بود همه ایشان نه تنها شاهزاده ایری بلکه تمامشان افغانستان را اشغال کرده بودند. دیگه این چی میکردن؟ همی جنایت جنگی را همشان انجام میدادن.
از جامعه جهانی تقاضا داریم که صحبت های ازی که در قبال ازی انجام داده باید تحت بررسی قرار بگیره.
اما در بین واکنش های حکومت افغانستان انس حقانی عضو ارشد حکومت در واکنش به اعترافات این شاهزاده انگلیسی در پیامی در شبکه‌های اجتماعی این گونه گفته است:
در میان همه قاتلان افغان ها شما این نجابت را دارید که به جنایت های جنگی خود اعتراف می کنید و حقیقت هم این است که مردم ما برای سربازان و چهره های سیاسی شما همانند دانه های شطرنج بودند. هیچ توقعی ندارم که دادگاه بین المللی کیفری یا فعالان حقوق بشر شما را احضار و عملتان را محکوم کنند، چون آنها در برابر شما کور و کر هستند.
انگلیس پس از 11 سپتامبر 2001 میلادی مهمترین شریک آمریکا در لشکرکشی به افغانستان بود و نظامیان این کشور بیشتر در جنوب افغانستان در استان هلمند حضور داشتند. اعترافات این شاهزاده انگلیسی یکی از هزاران جنایت بی‌محاکمه است که نظامیان کشورهای عضو ناتو به فرماندهی آمریکا با ادعای بشردوستی در افغانستان مرتکب شدند. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
دولت تاجیکستان افزایش 140 میلیون دلاری حجم قرض خارجی این کشور در سال جاری میلادی را پیش بینی کرده است. دولت تاجیکستان انتظار دارد که قرض خارجی این کشور در سال جاری میلادی 140 میلیون دلار بیشتر شود. برنامه قرض خارجی دولت تاجیکستان برای سال گذشته و پیش بینی های آن برای سالهای 2023-2024 گفته شده است که انتظار می رود قرض خارجی از 3.96 میلیارد دلار در اول ژانویه سال 2023 به 4.1 میلیارد دلار برای مدت مشابه سال 2024 افزایش یابد. با این حال نویسندگان این سند کاهش نسبت قرض خارجی به تولید ناخالص داخلی از 41.6 درصد به 40.9 درصد را پیش بینی میکنند. چون این چشماندازی با انتظارات رشد حجم تولید ناخالص داخلی از 9.53 میلیارد دلار در سال 2022 به 10.4 میلیارد دلار در سال 2023 میلادی را مرتبط است. بنابر قصد دولت تاجیکستان در سال جاری میلادی بیش از 300 میلیون دلار قرض استفاده می شود و برای پرداخت قرض خارجی از بودجه قرار است حدود 253 میلیون دلار اختصاص داده شود. بانک صادرات و واردات چین که تاجیکستان به آن بیش از 1 میلیارد دلار قرضدار است همچنان طلبکار خارجی اصلی این کشور است. قرض تاجیکستان به بانک جهانی، بانک رشد آسیا، صندوق بین المللی پول، بانک رشد اسلامی و بدهی های اوراق قرضی یورو نیز قابل توجه است. مؤسسات مالی بین المللی و بارها به دولت تاجیکستان توصیه کردند که از جذب وام های بدون مزایا خودداری کند. متخصصان بانک جهانی و صندوق بین المللی پول در فوریه سال 2022 در یک تحلیل مشترک پایداری بدهی تاجیکستان در مورد خطر بلای بحران بدهی هم در مورد بدهی خارجی و هم بدهی عمومی به طور کلی هشدار داده بودند. تنش شدید بین نمایندگان شورای شهرداری پایتخت هند انتخاب شهردار را به تأخیر انداخت.
دادن، لگد زدن، فوش دادن، لگد مال کردن جایگاه هیئت رئیسه و میزها و پرتاب صندلی بخشی از صحنه‌های انتخاب شهردار دهلی نو بود. انتخابی که به علت همین درگیری‌ها به تعویق افتاد.
نشست آغاز نشده بود که یکی از اعضا که قبلا رهبر مخالفان در شهرداری بود به او ضربه زدند و زخمی شد. شهرداری به طور غیرقانونی مدیریت می‌کند و حالا هم به طور غیرقانونی رئیس موقت منصوب می‌شود. اینها همه برخلاف قانون است.
اختلاف درباره ترتیب سوگند یاد کردن نمایندگان جلسه بسیار مهم امروز شورای شهر را به تعطیلی کشاند.
چرا باید اول افرادی که منصوب یا نامزد شدند سوگند یاد کنند؟ اول مراسم سوگند اعضای شورای شهرداری که انتخاب شده اند باید انجام شود. روال کار و سنت همین است. باید به آن عمل شود. برخی اعضا می خواهند برخلاف قانون شهرداری عمل کنند.
اختیار این کار با رئیس موقت است که تصمیم بگیرد کدام کار اول انجام شود و ترتیب آنها را مشخص کند.
درگیری های این چنینی در صحن علنی شورای شهر پایتخت هند در 15 سال اخیر بسیار کم نظیر بود، چون حزب حاکم BJP اکثریت را در دست داشت.
من احساس میکنم افراد حزب مردم عادی میدانند که شهردار آینده دهلی از حزب BJP خواهد بود. از این قضیه میترسند. به همین علت این چنین قلدری میکنند که نباید رخ میداد.
یک ماه پیش در انتخابات شورای شهر پایتخت حزب حاکم در برابر حزب عام آدمی شکست خورد و اکثریت را از دست داد. حالا انتخاب شهردار پایتخت هند به یک وزن کشی دوباره بین دو حزب تبدیل شده است. حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی نو.
فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران گفت در رزمایش ذوالفقار 1401 ارتش با استفاده از تجهیزات بومی و توانمندی های نیروی انسانی مجرب اهداف ترسیم شده محقق شد. با گزارش رادیو تاجیک صدای خراسان، امیر سرتیب کیومرث حیدری فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران روز شنبه با اشاره به حضور یگانهای زرهی توپخانه، پیاده مکانیزم، پهباد، چنگال و هوانی روز در رزمایش ذوالفقار 1401 ارتش افزود نیروی زمینی ارتش در این رزمایش با اجرای تکتیک و تکنیک های نوین به ویژه در حوزه پهباد و هوانی نیروز برگ زرین دیگری را از توانمندی ها و ظرفیت های خود نشان داد. سرتیب حیدری رزمایش ذوالفقار 1401 را در نوع خود بی‌نظیر خواند و افزود برای نخستین بار هوانی روز ارتش با بالگردهای کبرا و ترابری های توانسته عملیاتی نشسته و برخواسته روی ناوهای نیروی دریایی را در سواحل مکرون و با موفقیت به اجرا درآورد که این عملیات ترکیب با نیروهای دریایی ارتش بخش از نمایش قدرت ناوگان بالگردی ارتش را به همگان نشان داد. رزمایش مشترک ذوالفقار 1401 ارتش جمهوری اسلامی ایران پنجشنبه 29 دکبر با رمز یا زهرا سلام الله علیها در منطقه جنوب شرق سواحل مکرون حد فاصله شرقی تنگه هرمز تا نزدیکی بندر گوتار و دریای عمان تا مدار 10 درجه در شمال اقیانوس هند آغاز شده بود. دوشنبه 3 ژانویه پایان یافت. پانزده دور رأی‌گیری برای تعیین رئیس مجلس نمایندگان آمریکا برگزار شد و این موضوع اتفاق بی‌سابقه در 164 سال اخیر آمریکا، یعنی از سال 1859 میلادی بود.
برای تعیین رئیس مجلس نمایندگان آمریکا 15 بار رأی‌گیری شد. این اتفاقی بی سابقه در 164 سال اخیر آمریکا، یعنی از سال 1859 میلادی بود. در همه این رأی‌گیری‌ها با اینکه جمهوری‌خواهان اکثریت 222 نفره را از مجلس نمایندگان 435 نفره آمریکا در اختیار دارند و فقط 218 رأی لازم بود تا فردی بر کرسی ریاست این مجلس بنشیند، اما بی‌اعتمادی‌ها و اختلاف‌های شدید درون حزبی جمهوری‌خواهان مانع از آن شده بود که کوین مک‌کارتی جمهوری‌خواه رأی بیاورد.
ما به آقای مک‌کارتی که قدرت داشته باشد اعتماد نداریم، زیرا می‌دانیم که او این قدرت را برای مردم آمریکا استفاده نخواهد کرد.
در 4 روز گذشته مجلس نمایندگان آمریکا غیر فعال بود.
ما اعضای کنگره هنوز سوگند ادا نکرده ایم و هیچ جلسه ای نداشته. این را یک مشکل جدی و خطر می دانیم. یک سوم حکومت آمریکا چند روز تعطیل بوده و کارها قفل شده است.
آخرین رأی‌گیری ساعت 1 بامداد شنبه به وقت محلی، یعنی ساعت 10:30 صبح امروز به وقت تهران برگزار شد. کوین مک‌کارتی این بار هم برای 15th بار نتوانست حد نصاب 218 رأی را به دست بیاورد و همچنان 6 جمهوری‌خواه مخالفش به او رأی ندادند. اما از آنجا که این 6 نفر این بار فقط به عنوان نماینده حاضر در جلسه نام خود را ثبت کردند اما رأی مخالف به او ندادند، اعلام شد 216 رأی برای پیروزی مک‌کارتی کافی است. او در این چند روز برای جلب نظر همحزبی‌های مخالفش امتیازات زیادی به آنها داد، موضوعی که به اعتقاد تحلیلگران سیاسی در آمریکا از مک‌کارتی رئیس مجلس ضعیفی خواهد ساخت. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما.
شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه‌اش خواننده چند خبر ورزشی باشد. تیم ملی فوتسال بانوان تاجیکستان در مسابقات قهرمانی کافا 2023 شرکت خواهد کرد. تیم فوتسال بانوان تاجیکستان با سرپرستی مصطفی افشاری، مربی ایرانی، در مسابقات اتحادیه فوتبال آسیای مرکزی کافا شرکت خواهد کرد. شهر تاشکند پایتخت ازبکستان میزبان دومین دور مسابقات قهرمانی کافا در بین تیم‌های منتخب فوتسال بانوان خواهد بود. این بازی‌ها از 25 تا 31 ژانویه برگزار می‌شود. تیم‌های ملی بانوان تاجیکستان، ایران، ازبکستان، قرقیزستان در این رقابت‌ها برای کسب مدال به مسافه هم خواهند رفت. و با ابتکار اسماعیل محمد زایر، رئیس فدراسیون جودو تاجیکستان، تیم جودو از 9 تا 16 ژانویه در شهر میترزیلی آسترییا با بهترین ورزشکاران اروپایی تمرین خواهد کرد. کامرانشا استوپایا، عابد جیبو، سامان محمدبکوف، شادمان رضایی و بهروز خواجه‌زاده جوداکاران تاجیک برای تمرین در اولین مراسم بین المللی در میترزیل به تیم‌های ملی تاجیکستان پیوستند. مراسم آموزش سالانه در اوایل ژانویه در آسترییا برگزار می‌شود. هر سال بیش از 600 ورزشکار از 45 کشور و میترزیل می رویند. مقامات دولت تاجیکستان از اجرای 200 طرح در این کشور با سرمایه گذاری خارجی در 3 سال آینده خبر دادند. با گزارش رادیو تاجیک صدای خراسان، مقامات دولت تاجیکستان از اجرای 200 طرح در این کشور با سرمایه گذاری خارجی در 3 سال آینده خبر دادند. بر اساس این گزارش پیش بینی می شود که تا سال 2025 بیش از 200 طرح سرمایه گذاری اجرا شود و بیش از 82 میلیارد سومانی تنها در زیرساخت های این کشور سرمایه گذاری شود. با گفته این منبع، انتظار می رود این سرمایه گذاری ها از مؤسسات مالی بین المللی کشورهای مختلف و همچنین سرمایه گذاری مستقیم جذب شود. مبلغ قرض برای اجرای طرح های دولتی با شرایط ترجیحی و بلند مدت جذب می شود. گفته می شود که از سال 2002 تا کنون بیش از 152 میلیارد سومانی سرمایه خارجی بر تاجیکستان جذب شده است که 60 میلیارد سومانی سرمایه گذاری مستقیم بوده است. بیش از 36 میلیارد سومانی سرمایه گذاری مستقیم از این میزان صرف رشد صناعت می شود. وزارت بهداشت ژاپن از آمار سعودی قربانیان کرونا در این کشور خبر داد.
افزایش موج نگرانی ها از آمار سعودی قربانیان کرونا در ژاپن، آماری که بنا به اعلام وزارت بهداشت این کشور با تایید فوت 456 نفر دیگه و احتساب مرگ 498 کرونایی روز پنجشنبه موجب شد تعداد کل جانباختگان مبتلا به زیرسویه های جدید اومیکرون در ژاپن تنها ظرف 48 ساعت از مرز 950 نفر فراتر بره. آمار کل مبتلایان هم به بیش از 245 هزار نفر رسیده که نسبت به روز قبل 14 هزار نفر بیشتر شده. این در حالیه که بنا به گفته برخی کارشناسان از جمله پروفسور تاتدو کازاهیرو استاد دانشگاه ژاپن، فاصله آمار مبتلایان واقعی نسبت به آمار اعلام شده رسمی بسیار زیادتره.
با توجه به ماهیت زیر شاخه های جدید اومیکرون با قابلیت سرعت انتشار بالا، متاسفانه دامنه نفوذ و موج بیماری این ویروس همه‌گیر در ژاپن بسیار فراتر از پیش‌بینی های اعلام شده است.
گرچه تصور میشد تب و تاب کرونا فروکش کرده، اما خبرها حاکی از جولان و رکورد شکنی تازه این بیماری مرموز در ژاپن و برخی کشورهای دیگره. اسماعیل پوراجی خبرگزاری صدا و سیما دفتر منطقه‌ای جنوب شرق آسیا.
تاجیکستان ادعای مقام قزاق در مورد دست داشتن شهروندانش در ناآرامی های سال گذشته قزاقستان را به اساس عنوان کرد. دادستان کل قزاقستان 5 ینور مدعی شد در ناآرامی های ماه ینور سال گذشته در این کشور شهروندان چند کشور خارجی از جمله تاجیکستان شرکت داشتند. بریگ اسیلاو دادستان کل قزاقستان در پارلمان کشورش گفت شهروندان خارجی با شرکت به به نظمی های عمومی و جنایت های متهم شده هستند. در میان آنها شهروندان ازبکستان، روسیه، قرغیزستان و تاجیکستان نیز هستند. در پی انتشار این خبر، وزارت خارجه تاجیکستان دست داشتن شهروندان کشورش را در اعتراض های ینور سال 2022 در قزاقستان رد کرد. مقامات این وزارتخانه همچنین گفتند بعد از نشر این خبرها درباره این موضوع سفارت تاجیکستان از نهادهای مربوطه قزاقستان پیگیری کرده و ادعاهای آنها تایید نشد. در ناآرامی های سال گذشته قزاقستان بیش از 200 نفر کشته و صدها نفر دیگر زخمی شدند. مردم یمن با شعار محاصره به منزله جنگ است، به خیابان ها آمدند و پرچم آمریکا را به آتش کشیدند.
الحصار حرب. به هذه الرساله
خرج. محاصره به منزله جنگ است. مردم یمن با این شعار به خیابان آمدند و پرچم آمریکا را در پایتخت و استانهای آزاد شده دیگر به آتش کشیدند، در حالی که تقریبا یک سال از مذاکرات بیفایده درباره آتش بس گذشته، در حالی که در ظاهر جنگ ادامه ندارد، نه صلحی برقرار شده و نه محاصره پایان یافته. علت تظاهرات مردم یمن همین است.
آمریکایی ها و کشورهایی که دنبال رو آنها هستند و مزدورانشان به زودی به شدت پشیمان خواهند شد، زیرا خشم مردم یمن سخت و دردناک خواهد بود.
امروز همه یمنی ها در استانهای مختلف آمده اند تا به محاصره نبگویند. محاصره هم به معنی ادامه جنگ است.
مردم یمن در صنعا، پایتخت و شهرهای دیگر از جمله سعده، هدیده، جوف و زمار یک پیام داشتند: حمایت از تسلیم مسئولان یمنی برای مقابله با جنگی نظامی که ظاهرش محاصره است.
آمدیم تا از دولت بخواهیم تا قاطعانه برخورد کند، چون این آتش بس تنها یک دروغ است.
در استان تعز به خیابان آمدیم تا مخالفت خود را با محاصره اعلام کنیم. مردم صنعا و استانهای دیگر هم با برگزاری این تظاهرات از مسئولان یمنی می‌خواهند حقشان را از متجاوزان بگیرند.
سلطان الصدح خبرگزار صدا و سیما صنعا.
سرلشکر حسین سلامی در مراسم افتتاحیه 3050 طرح محرومیت زدایی مردم پای سازمان بسیج سازندگی که به صورت سراسری در کشور برگزار شد، با بیان اینکه ساخت یک ایران قوی هدف اصلی ما است، تأکید کرد هدف ما ساخت ایران قوی و مستحکم است، اما ایران پیشرفته با مردمانی که در آسایش و رفاه زندگی کنند. یک ایرانی مستقل اما آباد و پیشرفته، این همه رسالت اصلی ما در موضوع ایران عزیز است. و افزود عزم و اراده جدی برای رفع فقر و محرومیت یکی از اهداف انقلاب اسلامی است که با وجود آمده است. امروز که مسئله پیشرفت طرح محرومیت زدایی را در سطوح کشور مرور میکنیم، شاهدی هستیم که همه مسئولان عالی رتبه نظام در سطح ملی، دولت محترم، دستگاه های تقنینی و سیستم قضایی ما گرفته تا عموم مردم خدمتگزار و خیر و مسئولان استانی و شهرستانی یک اراده به هم پیوسته و یک اراده جدی استواری استحکام و روحیه جهادی در آن به وجود آمده است تا اینکه فقر از جامعه ما ریشه‌کن شود. فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به راهبرد دشمنان ایران اسلامی گسترش فقر در کشور ما است اظهار کرد امروز هدف همه دشمنان این است که فقر را در جامعه گسترش دهند. تحریم اقتصادی نسخه فقرزایی جامعه ما بود که ما با رسالت پاسداری از انقلاب به جنگ فقر و محرومیت رفته ایم و این نبرد را تا در هم شکستن همه ابعادان ادامه خواهیم داد. شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیک صدای خراسان به سهم شما رسید، اما در بخش سیاسی برنامه تفسیر تقدیم حضورتان می‌گردد. اقدامات وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی در یورش به مسجد الاقصی با واکنش گسترده خارجی ها موجه شد. چین و امارات خواستار برگزاری جلسه شورای امنیت شدند. ایتمار بن گویر وزیر امنیت داخلی اسرائیل صبح سه‌شنبه گذشته با حمایت نیروهای نظامی اسرائیل و به همراهی شماری از شهرک نشینان افراطی به مسجد الاقصی یورش بردند. این تنها جنایت صهیونیست ها علیه فلسطینی ها از زمان آغاز به کار کابینه جدید بنیامین نتانیاهو نیست. کابینه جدید بنیامین نتانیاهو پنجشنبه هفته گذشته فعالیت خود را آغاز کرد. طی کمتر از یک هفته شش فلسطینی به دست نیروهای نظامی صهیونیست به شهادت رسید. اقدامات نجات پرستانه وزیر امنیت داخلی اسرائیل بیانگر این است که کابینه جدید این رژیم آشکارا به دنبال تشدید خشونت علیه فلسطینی ها است. این موضوع سبب بروز نگرانی ها در سطح منطقه و جهانی شده است. کشورهای مختلف منطقه از جمله جمهوری اسلامی ایران، عربستان سعودی، ترکیه، قطر و امارات در بیانیه های جداگانه تشدید خشونت علیه فلسطینی ها در کابینه جدید رژیم صهیونیستی را محکوم کردند. در همین حال کشورهای نظیر چین و امارات خواستار برگزاری نشست شورای امنیت سازمان ملل برای رسیدگی به شدت گرفتن جنایت صهیونیست ها از جمله اقدامات تحریک آمیز وزیر امنیت داخلی این رژیم علیه مسجد الاقصی شده اند. فلسطینی ها نیز در صدد این هستند که از ظرفیت های بین المللی برای رسیدگی به جنایت های رژیم صهیونیستی و همچنین متوقف کردن این جنایت ها علیه فلسطینی ها بهره بگیرند. در همین راستا محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی نمایندگی فلسطین در سازمان ملل در نیویورک را مأمور تحرک فوری در شورای امنیت برای وادار کردن کابینه اسرائیل به توقف اقدامات از این دست کرده است. فشارهای مختلف در سطح داخلی منطقه‌ای و جهانی سبب شد بنیامین نتانیاهو قرار بود در نخستین سفر خارجی خود هفته آینده به امارات برود، این سفر را به تأخیر انداخت. به نظر می رسد موضوع مهمی که سبب فشارهای گسترده داخلی منطقه‌ای و جهانی علیه کابینه جدید رژیم صهیونیستی شد، ناشی از دو فاکتور است. فاکتور نخست این است که همگان بر این باور هستند که کابینه جدید متشکل از افراد تندرو است که سابقه امنیتی نامناسب و همچنین تفکراتی به شدت نجات پرستانه دارند. فاکتور دوم نیز ناشی از این موضوع است که تحلیلگران و مقامات کشورهای مختلف بر این باور هستند که تداوم اقدامهای این شکلی از سوی کابینه افراطی بنیامین نتانیاهو میتواند تبعات امنیتی سنگینی برای منطقه غرب آسیا در پی داشته باشد. سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان سه‌شنبه شب در سخنان خود خواستار مهار کابینه رژیم صهیونیستی در تعرض احتمالی به قدس شد و هشدار داد که تعرض به قدس میتواند به معنای انفجار اوضاع نه فقط در قدس و فلسطین بلکه در سطح منطقه باشد. نکته حائز اهمیت این است که جسارت رژیم صهیونیستی برای تعرض به مسجد الاقصی و خشونت بیشتر علیه فلسطینی ها ناشی از رفتارهای دولت های عربی از جمله امارات متحده عربی نیز است. اگرچه امارات اکنون خواستار برگزاری جلسه شورای امنیت شد، اما عادی سازی روابط و توسعه روابطی که دو سال اخیر با رژیم اشغالگر قدس داشته بود سبب شد این رژیم با خیال آسوده‌تر و خشونت علیه فلسطینی ها ادامه دهد. به عبارت دیگر می توان گفت اقداماتی که وزیر امنیت داخلی اسرائیل انجام داد یکی از پیامدهای رفتار امارات در عادی سازی و تقویت روابط با تل آویو است. شنوندگان ارجمند، در پایان مجموع خبری از رادیو تاجیک صدای خراسان توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. تبریک متقابل امام علی رحمان و قاسم ژرمت تاقایف به مناسبت 30 سالگرد برقراری روابط دیپلماتیک. پیشبینی افزایش 140 میلیون دلاری قرض خارجی تاجیکستان در سال 2023. و شرکت تیم ملی فوتسال بانوان تاجیکستان در مسابقه قهرمانی کافا 2023. عزیزان شنونده، از اینکه ما رو در این مجموع خبری از رادیو تاجیک صدای خراسان همراهی کردید از شما سپاسگزاریم و خداوند مهربان نگهدار همگی شما باد.
بسیار سپاسگزارم از همه شما خوبانی که امروز و در نوبت صبحگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس همراه و همقدم بودید. بهترین ها رو برای شما آرزو می‌کنم. خدا نگهدار.
الهی قسم بر شکوه جهانت، الهی قسم بر مراکت کشانت، جانم رها کن، دردم دوا کن، خدایا خدایا
چمرغی تنها رو کنم هر سو هم نوای من کو خدایا کو بی هم زبانم سیر از جهانم این جسم سوزد روانم شست به دل ها سبوی من